آقای تو شما جلسه گذشته به این مسئله اشاره فرمودید که ما در ارتباط با مفهوم حکمروایی و صلح باید توی مظروف مشخص صحبت بکنیم، یعنی در واقع باید ما بتونیم این مفاهیم رو در ظرف ایران و ایرانی معاصر مورد بحث و بحث قرار بدیم. من البته میخوام این موضوع رو ادامه بدم، این موضوع که شما مطرح فرمودید، ولی قبلش میخوام یه گریزی بزنم به مسئله همون چارچوب مفهومی. ببینید، ما چارچوب مفهومی رو زمانی بهش احتیاج داریم که میخوایم اقدامی انجام بدیم و یه چیزی رو تحلیل بکنیم. زمانی که ما میخوایم در حوزه حکمروایی تغییری ایجاد بکنیم در راستای صلح، در این موقعیت هستش که نیاز به چارچوب مفهومی داریم تا حدودی میتونیم مطمئن باشیم که تغییراتی که اتفاق میفته در راستای صلح بوده، یعنی در مسیر صحیح خودش داره حرکت میکنه. در حقیقت این عناصر چارچوب مفهومی میشن اصول حکمروایی ما. در حقیقت ما حکمروایی که در قالب این چارچوب مفهومی که ما در جلسات گذشته راجعش صحبت کردیم شکل بگیری، ما انتظار داریم که این حکمروایی درش در واقع روابط بر اساس همکاری باشه نه رقابت، و در تمام فرایندهای تشخیص مسئله اجتماعی و تصمیم گیری در مورد اون و همینطور پیدا کردن راهکار برای اون، اجرای راهکار و ارزیابی اون، مردم مشارکت داشته باشن و تصمیم گیری بر اساس مشورت صورت بگیره و همینطور مردمی که دارن مشارکت میکنن حوزه حکمروایی به این درک برسن که اون چیزی که واقعا منافع واقعی فرد و جامعه رو تامین میکنه پاور ویت هست نه پاور اوور. و همینطور چنین سیستم حکمروایی زمانی که میخواد پیشرفت این به سمت کلنگ حکمروایی مطلوبی بخواد پیش بره، حالت یادگیری داشته باشه و این حالت یادگیری رو هم در پیدا کردن بهترین فرم و شکل حکمروایی و هم در فرایند تصمیم گیری استفاده بکنه. یعنی افراد در یک فرایند مداوم، یعنی اقدام و بازنگری در اقدام، مشورت و مطالعه قرار بگیرن، مرتب تولید دانش و تجربه در این حوزه مشغول باشن و زمانی که بخواد این حکمروایی به سمت حکمروایی مطلوب پیش بره به ظرفیت سازی در افرادی در مشارکت میکنن مشغول باشه. و این ظرفیت سازی علاوه بر آموزش، خود این مشارکت در این فرایند در واقع اون توان افزایی رو میتونه کمک بکنه. حالا سوال این هستش که آیا چنین حکمروایی در قالب چنین چارچوب مفهومی در ایران معاصر آیا در حقیقت ایدئال حساب میشه و دور از دسترس هست، یا اینکه در بستر جامعه ایرانی همچین چیز امکان پذیر هست؟ من خوشبختانه اخیراً توی پروژه تحقیقاتی مشارکت داشتم که این پروژه مال بهزیستی بود و کاری که قرار بود انجام بده این بود که بعضی از برنامه‌های اجتماع محوری که تو بعضی از نقاط ایران شروع شده بود رو مورد ارزشیابی قرار بده. من خوشبختانه توی این کاری که داشتیم انجام میدادیم با جوامعی مواجه شدم که درش وارقه‌هایی از این حکمروایی دیده میشد که در قالب این چارچوب مفهومی در حال شکل‌گیری بود، که من خیلی دوست دارم این تجربه رو که واقعا داره توی ایران اتفاق میفته رو در میون بذارم با شما. اول خب لازمه بگم که اون کاری که این اصلا برنامه اجتماع محور چی بوده، چه کاری بوده که چند سال پیش تو بعضی از نقاط شروع شده بوده. این برنامه به این ترتیب بوده که قبلی فردی از خارج از یک جامعه محلی اونجا وارد بشه و راجع به برنامه اجتماع محور صحبت بکنه و افرادی که علاقه‌مند هستن رو در واقع شروع کنه بهشون آموزش دادن. و این آموزش شامل این بوده که چطوری میتونن با روش‌های علمی ساده در واقع اون مشکلات و شارش‌های محلشون رو تشخیص بدن، اولویت بندی بکنن، براش راهکار بنویسن، پروژه عملی بنویسن و حتی اون پروژه رو چجوری پایش بکنن، ارزشیابی بکنن و چطوری اصلا اینها رو مستندسازی بکنن. یعنی راجبه این مسئله آموزش قرار بود که ببینن و اینا وقتی کار شروع کردن و فردی که از خارج اومده بود دیگه مثلا اون جامعه رو دیگه رها بکنه و بره. من مثلا یه سه مورد حداقل میخوام تجربه رو بگم که واسم خب خیلی خیلی جالب بود. ببینید، یه همچین برنامه سال گذشته، سال 1396، در یک روستایی به اسم سودرو که از توابع بندرعباس هست توی استان هرمزگان شروع شد. من یک دمیم از زبانی که از اهالی محل شنیدم که داشت تعریفیش اتفاقات اونجا افتاد. ایشون میگفتن که ما سال گذشته که
سال 96
بله کارمون رو که شروع کردیم، اولین کاری کردیم گفتیم که خب بعد نیازسنجی بکنیم ببینیم که چه چالش ها و مشکلاتی در دوستای ما وجود داره. با اهالی محل با هم نشستن و لیست کردن که به نظرشون چه مشکلاتی وجود داره و به این چه رسیده بودن که دو تا چالشی که خیلی از همه مهمتر هست و خیلی اذیت میکنه مسئله اعتیاد هست توی روستا و دزدی. و بعد فکر کرده بودن که اولویت رو باید بدن مسئله اعتیاد و حد زده بودن که اگه اعتیاد مسئله شد احتمال دزدی هم کاهش پیدا میکنه. بعد اومده بودن چند نفر داوطلب شده بودن که با خانواده‌هایی که درگیر اعتیادن شروع کردن مشورت کردنش به این قضیه و ببینن که درگیرش مسائلی هستن و اینها. یه چند نفر افتادن با این خانواده صحبت کردن که خب خانواده‌ها خیلی کسانی که یه فردی از خانواده درگیر اعتیاد بود گفتن نه تنها اون خانواده بلکه خانواده گسترده درگیر بوده و خیلی همه خسته و دیگه فرسوده شده بودن. برای اینا تصمیم می‌گیرن که کاری که میخوان انجام بدن درمان باشه، یعنی صحبت از پیشگیری نمیکنن، شروع میکنن بیان ما بیایم از درمان شروع بکنیم. و بعدم خیلی جالبه فکر میکنن که اولویت درمانی رو بدن به معتادینی که خیلی سابقه دارن، یعنی به اصطلاح اعتیادشون خیلی سنگینه، یعنی کسانی که همه میدونستن معتادن تو ملای عام بله
تابلو بودن
بله، یعنی تو ملای عام مواد مصرف مثلا طرف مثلا 25 سال بود مواد مصرف خیلی، اول فکر کردن که اولویت رو به اینها بدن. و بعد جالب بود که مجدداً اینا رفتن با خود این افراد و با خانواده های اینا شروع کردن راجع به مسئله مشورت کردن، یعنی همینایی که دچار اعتیاد سنگین بودن تا که ما همچین فکری کردیم همچین کاری می‌خوایم بکنیم. 5 نفر از این افراد داوطلب میشن میگن ما می‌خوایم ترک بکنیم اعتیاد. بعد اون مسئله بعدی که پیش اومده بوده واسه این بوده که خب حالا هزینه های این بوده. هزینه رو باید چیکار بکنن که 5 نفر بعد بیافتن تو کمپ رو ترک بکنن. مجدداً اهالی روستا با هم دیگه جمع میشن مشورت میکنن، بعد سبک سنگین میکنن که اصولا وقتی که اعتیاد مثلا باشه تو روستا چه عواقبی داره، وقتی پاک بشه چقدر خرج دارن
دیگه، دزدی میکردن چقدر با اینا ضرر میزده
همینا
بررسی سود و
زیانشو به داخل نشستن، دقیقا سود و زیان رو با هم بررسی کردن و میبینن چیزی که به هر جای هزینه هر چی بکنن ارزش داره.
تمام هزینه ها هم سرشکن کردن،
یعنی همه اهالی روستا هر کسی هر چی که میتونسته شده 1000 تومان 5000 تومان کمک کردن و اینا رو فرستادن کمپ و اینا رو ترک کردن. بعد از 21 روز بعضی ها 30 روز برگشتن به روستا،
روستای سودله
سودرو اینطوری سودرو میگفتن. بعد ولی گفت اینا وقتی برگشتن خیلی خود برگشت اینا تاثیر داشته روستایی‌ها، که اینایی که همیشه با چه وضعیتی میدیدن و اینا پاک شده بودن خیلی رو خود روستایی‌ها این قضیه تاثیر داشته. بعد اینا بعد حالا مسئله بعدشون این بوده که خب حالا چجوری این پاکی ادامه پیدا کنه. با خود همین بهبودی یافته ها و اهالی روستا با هم نشستن مشورت کردن. یکی از خود همینایی که بهبود پیدا کرده بوده پیشنهاد میده، میگه ما باید اینجا یه گروه NA تشکیل بده تو روستا. بعد میگفتن که خب همه خب خیلی پسندیدن این نظر رو، ولی خیلی میگفت سخت بوده این قضیه که یه کسی راضی بشن اینجا گروه NA تشکیل بشه، به خاطر اینکه
گروه NA هم یعنی همونایی که مثلا ترک کردن.
آره دیگه، اینا دور هم جمع میشن، یه اصول و چیزای خاص خودشونو دارن که بتونن حفظ بمونن، دوباره به طرف مواد برنگردن. یه بعد یعنی خودشون از بهبودی یافته ها هستن که این کارو میکنن، ولی بعد 3 سال حداقل پاکی داشته باشن.
یعنی انونیموس.
بله، گروه های بینام هم بهشون میگن. بعد در واقع بعد اینا میگفتن به چه سختی ما با کسانی که توی این گروه ها شرکت کردن مشورت کردیم، خلاصه به هر حال 2 نفر راضی کردن بیان دوستای ما هفته یک بار گروه NA تشکیل دادن و میگفتن که دیگه این 5 نفر شدن الگو برای تمام معتادین روستا، چون نه که همه میشناختنشون، گفتن اینا که تونستن ترک کنن بقیه هم امیدوار شده بودن که مثلا امکانش هست که همچین کاری بکنند و اینها. و بعد تو این گروه NA هم افراد معتاد هم بعضی شرکت میکرد. خلاصه میگفتن هر روز به تعداد کسانی که میگفتن ما میخوایم ترک بکنیم از معتادین اضافه میشه و خود این 5 نفر هم خیلی تشویق میکردن و اینها. بعد میگفتن که خلاصه الان تو کمتر از 1 سال 22 نفر از دوستای ما پاک ترک کردن و زمان پاکی بعضی از اونها به 6 ماه هم میرسه و این خیلیه، یعنی
امیدوار کننده.
خیلی امیدوار کننده است که یکی از اونها که مثلا 6 ماه الان ترک کرده 25 سال بوده مواد مصرف میکرده. و بعد خلاصه اینا بعد از اینکه بعد از غیر از این مسئله یه کار دیگه ای که انجام میدن
می‌خواستم پایش کنم مقاله خدمتتون هست، این دیگه
یه کار یه فکر دیگه هم کردن این که فکر کردن که فقط یه گروه اینه کافی نیست، خود همین بهبودیافته بنشستن، بعد ما یه فضاهای دیگه هم داشته باشیم. بعد یه خانه دوستی درست کرده بودن که افراد بهبودیافته با هم جمع میشن، فعالیت مختلف انجام میدادن، با هم صحبت میکنن، مگه این وسوسه مواد رو بتونن از وسوسه مواد در واقع رها بشن و اینها. بعد خلاصه این و میگفتن که الان 22 نفر که پاک شدن و خودشون جزء اعضای فعالن که دارن توی این حوزه کار میکنن، 4 نفر میگفتن ما اخیراً تازه معرفی کردیم به کم که ترتیب مواد رو، و میگفتن ما در حال مشارکت با بهزیستی هم هستیم که اصلا چه کارهای دیگه لازمه که این پاکی ها ادامه پیدا بکنه و اینها. و بعد میگفتن تاثیر این جریان توی روستا خیلی جالبه، گفتن آمار دزدی به شدت پایین اومده. یعنی گفتن ما روستامون حالتی بوده که این سیمای برق و کابلای برق اگه 2 هفته یه بار دزدیده نمیشده، ماهی یه بار حتما دزدیده میشده. یا گفتن هیچ کس جرئت نداشته هیچی تو حیات بذاره، کپسولای گاز همه دزدیده میشد، موتور از دم مسجد دزدیده میشد. گفتن خیلی زیاد بوده دزدی و بودن به شدت آمار کاهش پیدا کرده. و خود این افراد بهبودیافته خودشون هم خب خودشون بودن در واقع. مثلا یکی از اینا برگشته به مثلا بقیه گفته، گفته شما دیگه خیالتون راحت باشه، دیگه دزدی دیگه اینه با آسوده بخوابید که هیچ دزدی دیگه اتفاق نمیفته. خب ببینید الان مثلا توی یه نمونه از این کاری که اینجا صورت گرفته، ما می‌بینیم که از همون اصول حکروایی که ما صحبت کردیم توش دقیقاً وجود داره. مثلا اینکه مردم خودشون مسئله اجتماعیشون رو تشخیص دادن و به درستی همین کار کردن و خودشون براش راهکار پیدا کردن و در این مسئله با همدیگه مشورت کردن و در اجراش همه مشارکت داشتن، کمک کردن، همفکری کردن. این یه مسئله خیلی جالبه. و این مسئله دیگه هستش که اصلی که در اینجا حاکم بوده کاملا اصل همکاری هست. یعنی اونجا قدرتی که کار کرده پاور وید بوده نه پاور اوور، و همین بوده که باعث شده در واقع با وجودی که تعدادی از این افراد در حال قدرت کمتری داشتن نسبت به بقیه، افرادی که درگیر اعتیاد بودن قدرت کمتری داشتن از سایر افراد، ولی چون ارتباط و قدرت بر اساس همکاری بوده، اینها هم نتیجه شده اینها توانمند شدن و خودشون تبدیل به افراد فعال شدن تو اون جامعه دارن کار میکنن. بعد حالا یه مسئله دیگه، حالا من خب باز یه تجربه دیگه هم بگم. این تجربه مربوط میشه به بخش قلعه قاضی که این هم در واقع از بخش‌های بندرعباس، از بخش‌های بندرعباس تو استان هرمزگان. این موردی که از اهالی روستا تعریف کرد که خودش هم در واقع خانومی بود، میگفتن که ما تو بخشمون که خب بودیم اینا، میگفتن یه خانومی که خودش تو که از محله های بندرعباس زندگی میکرده و اونجا برنامه شما محور بوده، یعنی اونم بوده و فعال بوده و مشارکت میکرده و دیده بوده، این اومده خونش نقل مکان کرده اومده تو بخش ما و میگفتش که من هم کلاس قرآن داشتم و با اقشار مختلف در ارتباط بودم. بعد به من گفتی که بیا ما همچین برنامه اینجا را بندازیم. خلاصه میگفتش که یه خوش نشون میده چقدر این شخص به خاطر اون مشارکتی که تو اون فعالیت ها داشته چقدر توانمند شده بوده که اومده تو اینجا یه همچین برنامه رو انداخته. و میگفتش که ما دیگه اومدیم و با هم دیگه جمع شدیم و اینا و گفتیم که حالا بعد ما ببینیم چه چالش هایی داریم. میگفت مثلا بخش ما نه آسفالت بوده، همه آشغال هم ریخته بوده تو خیابون، نمیدونم روشنایی معابر نبوده و اینا. من فکر کردم که تو این زمینه شروع کنیم کارایی. از جمله میگفت که در جوان اصلا با مسئله با آشغال است که خیلی حشره جمع شده آلوده ایجاد کرده بوده. اول میگفت کاری که انجام دادیم بود که بشکه های گازوئیل آوردیم که ملت انداخته بودن دور، سرش رو در واقع بریدیم باز کردیم و دیگه اهالی روستا قشنگ آشغالشون اون تو بریزن تو قسمت محله در واقع گذاشته شده، همه تو اونجا ریختن و بعدن دیگه پیگیری رفتن شهرداری و این بر اون بر. خلاصه تونسته بودن تو مدت 2 سال دیگه علاوه جمع‌آوری زباله و نمیدونم آسفالت و نمیدونم اینا همه کار انجام بدن. و من گفتم که ما وقتی تو این کارا موفق می‌شدیم هی احساس توانایی بیشتری می‌کردیم که خب دیگه چه کارایی می‌تونیم بکنیم. بعد از کارهای جالبی که اینا انجام داده بودن، مثلا گفتن که ما دیدیم که تو بخش ما هیچ کلاس فوق برنامه‌ای نیست برای بچه‌های ما، برای بچه‌ها نیست. بعد با فنی حرفه‌ای صحبت کرده بودن که چند تا معلم بفرستن. گفت معلم فرستاده بودن با اینکه معلم‌ها مجانی کار می‌کردن، ولی میگفت هزینه غذاشون و اسکانشون همش با ما بوده و این برای ما در هزینه مقدار سنگینی بوده. باز دوباره نشسته بودن و اهالی با هم مشورت کردن که چی کار بکنن. خیلی جالبه در بین اهالی مثلا هر کسی هر چیزی بلد بوده، گفته ما خودمون یاد میدیم به بچه‌های محله. یعنی مثلا یکی گفته که من مثلا خیاطی بلدم به بقیه میتونم یاد بدم، یا مثلا اینکه حالا هر چیزی، هر کسی هر چیزی بلد بوده مجانی قرار شده که کلاس بذاره واسه بچهای محله و دیگه مثلا اون معلم هم نیومده، اینو خودشون تو همونجا نیازهای خودشون رو برآورده کردن مثلا این کار انجام بده. بعد اینو واسه جمع، واسه هزینه هایی که فعالیت های محله شون داشته فکر کرده بودن که چیکار بکنن، هزینه از کجا تامین کنن، به این نتیجه رسیده بودن که اول از همون گروه کوچیکی که بیشترین وقت رو داشته میذاشته واسه کارها، اینا ماهانه مثلا 5000 تومان کنار بزنن، یه حساب بانکی باز کردن و هر ماه مثلا ایمیل میذاشتن و گفتن کم کم، اولا که میگفتن که این اهالی محله وقتی ما رو میدیدن مثلا داریم همچین کاری میکنیم، هی اومدن به تعداد این افراد اضافه شده، هی اومدن گفتن که ما هم میخوایم مشارکت کنیم، یعنی ما هم پول میدیم. و بگم الان مثلا یه تعداد زیادی ماهانه 30000 تومان دارن میدن و رو به واسطه این پول الان میگفت چند نفر مغازه باز کردن توی محله، نمیدونم جهیزیه تهیه شد، کلی میگفت بالاخره کارها داره از این طریق صورت میگیره. و بعد این هم خیلی جالب بود، میگفتن که در حال این کار که داره مشارکتی انجام میشه اینطور نیستش که همه اهالی محل که وقت ندارن همه خیلی وقت بذارن، یه تعدادی وقت بیشتری میذارن بقیه، ولی با بقیه مشورت میکنن. میگفتن که این هسته مرکزی که داره وقت رو بیشتر میذاره هی داره تعدادش بیشتر میشه روز به روز، یعنی افراد که این فعالیت ها رو میبینن خودشون میگن که ما هم دوست داریم وقت بیشتری بذاریم و کار بکنیم. من گفتم امروز مثلا تعدادمون خب خیلی بیشتره. مثلا این تجربه خیلی چیزای جالبی داره، اینم علاوه بر اینکه تمام مواردی که توی تجربه قبلی بود داره، این قضیه هم خیلی قشنگ نشون میده که مثلا اونجایی که خود اهالی محل میان میگن که هر کسی هر اون ظرفیتی که داشته با بقیه به اشتراک میذاره، یعنی همون بحثی که ما تو پاور ویت میکنیم، یعنی میگه من اینو بلدم به بقیه یاد میدم بدون اینکه هزینه ای دریافت بکنه، بدون اینکه هیچ منفعت مادی براش داشته باشه و اینطوری با بقیه به اشتراک میذاره و این قضیه به خوبی مثلا اینجا خودشو نشون میده. و یه چیز دیگه هم که اینجا خیلی قشنگ خودشو نشون میده اینه که وقتی که ما تو بحث اون تغییر نرم ها و هنجارهای حکروایی رو گفته بودیم، وقتی که الگوی عملی شروع میکنه به کار کردن با نرم ها و هنجارهای جدید، وقتی مردم میبینن که چجوری داره کار میکنه، چه تاثیری داره میذاره، بهش جذب میشن و وقتی که تعداد زیادی به این الگو جذب بشن، ناخودآگاه اون هنجارهای قدیم به کنار گذاشته میشه. و این اتفاق مثلا تو اینجا افتاده که میگفتن ما روز به روز به تعداد این افراد داره اضافه میشه. حالا این در واقع به اندازه خیلی شدیدتری توی یکی از محلات بندرعباس اتفاق افتاده بود که این محله خیلی بزرگه، 13000 نفر جمعیت داره و گفتن اول گروهی که مثلا با من هسته مرکزی تشکیل شروع به کار کرد، خب از تمام، یعنی از همه جهات سعی شده بود که باشند، ولی خب محله خیلی بزرگ بود، ولی میگفتن اینقدر تعداد زیاد شده، کسانی که میومدن گفتن ما میخوایم وقت بذاریم بیشتر واسه این کارا، که اینا دیدن که نمیشه توی یه جا جمع بشن، اصلا خیلی تعداد زیاده، واسه این دیگه خیلی کارایی نداره، اون محله رو به بخشای کوچیک‌تر تقسیم کردن و این جمعیت پخش شدن توی این بخشای کوچیک‌تر و شروع کردن در زمین نیازسنجی و کار کردن توی این بخشای کوچیک‌تر، شروع کردن به کار کردن. و حتی جالب بود که اینا برای خودشون گروه‌های تخصصی تشکیل دادن بعضی جاها، یعنی مثلا اومده بودن بسته به نیازی که داشتن مثلا یه گروه آموزشی تشکیل دادن که نیازهای آموزشی محله کار کنه.
اینا دوچار سلسله مراتب نشده بودن مثلا، چون وقتی که حالا خیلی هسته مرکزی کمتر باشه تقسیم کار میتونه خیلی اگالیتریان باشه، یعنی همه برابر، ولی هرچی هسته مرکزی رشد پیدا بکنه، همون مفهوم وبر که آرام آرام شما نیازمند یک عقلانیت سازمانی میشی، بعد این عقلانیت سوری خودش به تحمیل میکنه به سازمان که از حالت چی بهش میگن افقی میشه دیگه،
افقی
تبدیل بشه به حالت عمودی، بعد آرام آرام سلسله مراتب تعریف میشه. اون سلسله مراتب در مثلا نسل اول هیچ مفهوم یا هیچ منظور ارزش‌گذارانه‌ای نداره، یعنی اگه تو مثلا اون بالا نشستی من مثلا پایین نشستم، به این معنی نیست که شما مثلا چه میگن قدرت بیشتر از منه یا منزلت بالاتر از منه، نه، شاید به این معنی نیست که تو وظیفه بیشتری داری، خدمت بیشتری باید بکنی، ولی در نسل دوم یا نسل سوم یا هرچی این گسترده‌تر میشه، آرام آرام چون بالاتر نشستی القا میکنه که شما در یه سلسله مراتب هستید و آرام آرام اون حالت تسلب در سازمان شکل میگیره. ولی میخوام بگم که این اتفاق تو اونجا مثلا تو این یه سال ممکنه سخت
یه سال و این چند سال این محله مثلا شاید مثلا حدود شاید حداقل 10 سال بود داشتن کار میکردن. حالا اتفاقا همین نکته خیلی نکته مهمی شما شاید فرمودید. ببینید این اتفاق اونجا نیفتاده بود، خب چون در واقع اینایی که داشتن صحبت میکردن خودشون از یعنی در واقع همین افرادی بودن که تو محله های مختلف بودن. و علتش چیه؟ چون ببینید زمانی این اتفاق میفته که قدرت پاور اوور باشه، یعنی اگه قدرتی که داره اعمال میشه این مدلی باشه حتما این اتفاق میفته. اما اگر قدرتی که داره کار میکنه پاور ویت باشه این اتفاق نمیفته. یعنی اگه واقعا اون مردم ارزش این همکاری رو درک کرده باشن، ارزش این که اگه هر کسی اون توانایی که داره با بقیه به اشتراک بذاره این چقدر باعثه به نفع هم خود اون فرد همون جامعه، احتمالی که شاید درگیری مسائل بشن کمتر میشه. حالا اینا باید باز کار بکنن در عمل آدم ببینه چطور میشه، ولی ارزش منطقی.
یه نکته دیگه ای هم باز اینجا هست، شاید بکنم دفعه قبل یه اشاره کردیم، خود اون ظرف قدرت به عنوان مثال، اگر قدرت به صورت پرسونال خودش رو نشون بده، مثلا شما داریم این که این اهالی ده یا اهالی روستا همدیگر رو میبینن، دردهای مشترک همدیگر رو میفهمن، بعد میشینن حتی اون هسته مرکزی که به یه گونه میشه گفت اتوریته بالاتری داره، ولی این اتوریتهش اتوریته پاور اوور نیست، پاور ویده. این در مواجهه پرسونال شخصی، یعنی من شما رو میبینم شما منو میبینید، ولی یه مقداری که این ظرف بزرگتر میشه بزرگتر میشه، مجبوری حالا فایل بندی بکنیم، مثلا 10 سال کار کردیم چیکار کردیم، این فایل ها رو بذاریم اینجا، یه فایل درست کنیم برای اعتیاد، یه فایل درست بکنیم مثلا برای محیط زیست، یه فایل درست بکنیم برای بچهای بی سرپرست، یه فایل درست بکنیم برای مدارس، یه فایل درست بکنیم برای آموزش، بعد این فایل ها رو هوا که نمیتونیم بذاریم، بیایم یه اتاقی در نظر بگیریم که این فایل ها رو اونجا بذاریم. خب یکی هم لازم داریم که این فایل ها رو بتونه چیکار بکنه، چارچوبش رو درست بکنه، منظم بکنه، ولی یه نفر نمیتونه این کار بکنه. آرام آرام چون کارهای ما داره بیشتر میشه، شاید روستاهای دیگه هم دوست داشته باشن تو این بخش تو این دهستان به ما بپیوندن، نه شاید اصلا کل منطقه مثلا بندرعباس دوست داره به این خب این به جای یه اتاق مثلا 5 تا اتاق لازم، ببین 5 تا اتاق هم شاید کم باشه، بیاین مثلا یه خب یه نگهبان باید اونجا بذاریم، اون نگهبان باید چیز بکنه، خب این نگهبان باید یه حقوقی بهش بدیم، بعد اینایی که دارن اینجا کار میکنن اگه روزی 2 ساعت کار میکردن میتونست ولونتری باشه، میتونست چی میگن فعالیت مدنی، ولی اگه این بیچاره قراره از صبح تا مثلا 5-6 بعد از ظهر بیاد اینا رو دستبندی بکنه، نامه بنویسه، به پیگیری بکنه از نماینده مثلا مجلسی که کانستیتوئنسیش اینجاست، بعد باید بره پیگیری بکنه، شاید لازم باشه بعضی موقع سفر بره تهران یا اون بیاد مثلا اینجا، همینجوری داره گسترده میشه. این گستردگی باعث میشه یواش یواش اون پرسونال من مواجهه شخصی تبدیل به یک مواجهه این پرسونال بشه، یعنی مواجهه غیر حضوری یا غیر شخصی بشه، بعد اون خودش یه تبعات دیگه ای رو، هنوز اینا به اون دوچار نشدن.
نه و بعد میدونید آقای دکتر اگه ببینید، من میگم خوبی این قضیه اینه که ببینید مثلا تجربه این افراد یه تجربه متفاوتی از اطرافیانشون به یه چیزی که دارم تو عمل میبینه، و بذار چطور اون خانوم این تجربه رو که توی محله بندرعباس داشت این اومد دقیقا همینجا مثلا شروع کردن و چقدر جلو رفتن، چه کارهای انجام داده بودن
توی تهران یا
نه 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 من. یعنی همون که گفتم رفت تو بخش ولغازی مثلا نه مسئولی بود نه هیچی، مثلا اومد شروع. یعنی میخوام بگم که این چیزهایی که یعنی اینا طبیعتا رویکردهاشون دیگه تغییر میکنه، ارزشاشون تغییر میکنه، این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. و بعد این که
یعنی نیازی به سازمان ندارن،
نه چرا آقای دکتر، اتفاقا من یعنی وقتی کار بزرگ میشه طبیعتا همینو لازمه و ارتباطات همون ایمپرسونال میشه، همون که شما میفرمایید. ولی مهم اینه که اگر این آدم به این اصول پایبند بمونه راهش رو پیدا میکنه، میدونید ما تا حالا عادت کردیم
با این اصول پایبند، همه مشکلات همینه دیگه. مثلا در خود ایران آره. یکی از مشکلاتی که یکی از مسائلی که میشه گفت کمک کرد به اینکه میشه گفت جریان ها و افراد و بعدم توده مردم به سمت ایده انقلاب جذب بشن این بود که آقا یه عده‌ای قدرت رو در دست گرفتن و این قدرت داره به صورت به قول شما پاور اوور داره تحمیل میشه و پایبند به اصول نیستن. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن اگه ما بتونیم این نهاد این فرد رو و بعد نهاد سلطنت رو اساسا کنار بزنیم، جمهور مردم رو که اکثرشون هم مسلمان هستن وارد مشارکت سیاسی بکنیم حل میشه مسئله ما. گفتن چجوری؟ تضمینش چی؟ گفت این اصول اصول بسیار بسیار مهم و انسانی هستن و پایبندی به این اصول باعث میشه که فهم ما از قدرت به جای چی میگن تحمیل قدرت تبدیل میشه به خدمت، یعنی تبدیل میشه به خدمت به مردم و کسانی که هم خادم مردم هستن و به اصول پایبندن که اساسا نمیتونن غیر این رفتار کنن. ولی در پروسه نشون داده شد که حتی اونایی که فکر میکنن خدمت میکنن خادم هستن ممکنه از طرف کسانی که دارن به اونا خدمت میشه تلقیشون این نباشه. حالا پرسش اینجاست ما چیکار باید بکنیم که اینا برگردن به اصول، یا از کجا بدونیم که به اصول اگه پایبند نبودن چجوری اینا رو ملتفت بکنیم که آقا شما به اصول میدید. یعنی میخوام بگم این که پایبندی به اصول یه بخشه، اکاونتبیلیتی که یکی از میشه گفت پایه های نظام دموکراتیکه حداقل در ایده، اگه در عمل نمیشه باز یه بحث دیگر، در ایده اینه که آقا شما باید پاسخگو باشی. بعد پاسخگو بودن هم محول به تو نمیشه، یعنی باید یه سازوکاری تعریف بشه در مناسبات سیاسی اجتماعی و ساختار قدرت که اگه تو پاسخگو نبودی من تو رو بتونم پاسخگو بکنم. چجوری میتونیم این کار رو، از کجا این تضمینی که الان شما دارید میگی اینا واقعا یه تجربه دیگه ای دارن فلان دارن؟ من باز برمیگردم به همون حرف خودم، هر چقدر ظروف محدودتر باشن اون چارچوبی که شما میگی امکانش خیلی بیشتره. و از قضا این حرف من هم نیست، حرف کامیونیتریان هاست که ما اساسا یه همونی که بهشون گفتن آنارکیسم یا آنارشیسم. آنارشیسم یعنی هرج و مرجگرا نیست، آنارشیسم یا آقا رولینگ حکم روایی نیاز به استیت نداره، نیاز به حاکمیت یا دولت نداره، یعنی یک دستگاهی به نام دولت، سازمانی به نام دولت نداره. خود کامیونیتی ها، خود جوامع، همین که شما میگی جامعه ها، می توانن خودگردان باشن. اسم این آنارشیسمه، ولی کلا کسانی که مخالف این روکر هستن میگن اینا هرج و مرجگرا هستن. شما الان داری یه مدل، حداقل دو تا مدل رو از خود بستر ایران داری مطرح میکنی که این خودگردانی بدون ورود دولت حاکمیت خودش داره جواب میده. ولی پرسش اینجاست که اگه ظرف وسیع شد چی کار باید کرد؟ بعد آیا اساساً میشه با ظرف‌های بزرگ در ظروف خیلی مثلا وسیع در حدی کشور، در حدی امپراتوری، در حدی جهان به این چی میشه با این روی کرد رفت؟ اگر میشه خب دلایلش چیه؟ اگر نمیشم آیا به این معناست که ما باید یه حد و حدود نظری اول تعریف بکنیم، یعنی یه چارچوب مفهومی تعریف بکنیم بگیم آقا اگر میخواد خودگردانی صورت بگیره و جامعه یک جامعه مشارکتی باشه و مردم حس تعلق داشته باشن، بتونن پتانسیل های خودشونو به منصه ظهور برسانن، باید این فرم ها رو هم بهش رعایت کنن. اگر از این فرم گذشت دیگه هیچ تضمینی نیست که خودگردانی بتونه چی پایداری داشته باشه، تداوم داشته باشه و بتونه چی خودشو باز تولید بکنه.
حالا در این مسائلی که شما فرمودین، در واقع میگم مثلا منم اشاره کردم که این در حقیقت فقط یک بارقه هایی هست از چنین حکروایی که داره هر جون به شیوهی داره این رشد میکنه. ولی این حرف شما کاملا درسته. من از چه نظر میخوام بگم، ببینید ما اینا که کامیتی، یعنی اینها زمانی میتونن کارشون حتی به این شکل در جوامع محلی ادامه بدن که سیستم حکروایی در سطوح مختلف دیگه ایران هم نرم‌ها و هنجارشون تغییر بکنه، و الا در دراز مدت اینا ممکن استش که ناامید بشن و خیلی مثلا مشکلات برشون به وجود بیاد. کمایی کمی الان هم بود، یعنی مثلا نکنید بعضی از این جوامع، خب میگم حالا خیلی، من حالا دو تاشو گفتم ولی کنه، خب خیلی بود موارد، یه سری از اینها اومده بودن خیلی تصمیمات خوب، خیلی درست و خیلی سنجیده گرفته در واقع کارهایی می‌کردن، بعد اینا واسه وقتی تصمیم رو میگیرن یه وقتای منابع رو میتونن در داخل محل تامین کنن، ولی یه وقتای منابع رو دیگه نمیتونن در داخل محل تامین کنن و مستلزم این هستش که از یه سری از سازمان‌ها و مؤسسات در سطح محلی و استانی و ملی کمک بگیرن و اونا بهشون یه مقدار منابع حتی مادی تخصص بدن یا مثلا حتی نیروهای متخصصی مثلا واسه هماهنگ کردن بفرستن. بعضن همکاری میکردن باهاشون، ولی بعضن نه تنها همکاری نمیکردن، سنگ اندازی میکردن. یعنی چنان کرده بودن که بعضی از اینا که مثلا یکی بود که 11 سال داشت کار میکرد چون ناامید شده بود، میدونید؟ یعنی این خودش نشون میده در عمل اصلا هر تغییر پایداری اگه مثلا اتفاق بیفته فقط نمیشه مثلا گراسروت جامعه حالا مثلا رشدی بکنن، در حالی که این رشد تو بقیه سطوح جامعه اتفاق نیفته. یعنی این نمیتونه، همین هم خودش نشون میده که مشکل ایجاد میکنه. بنابراین لازم هستش که سازمان ها و مؤسسات در سطوح محلی استانی و اونها هم یعنی چارچوب های فکریشون در زمینه حکروایی تغییری بکنه، ولی این نمیتونه باشه. و حالا این مسئله اینجاست که حالا فرض کنید که ما وقتی حتی در سطح ایران داریم صحبت میکنیم، در سطح جهانی هم باید این اتفاقات بیفته. یعنی یه واقعیت، چون همین رو به هم دیگه پیوستگی داره.
شما اشاره کردی به یکی از اون میشه گفت رمزهای موفقیت این مدل، مثلا چی میگن اعتیاد زدایی از این مثلا ده بود یا از این بخش بود یا حالا دهستان بود. ولی شما بیا اینو یه مقداری کلانتر ببین، اگر واقعا این الگو بخواد در سطح ایران انجام بشه، یعنی مسئلهی به نام اعتیاد مواد مخدر بخواد زدوده بشه، آیا این با لابی های ثروت قدرت و مناسبات ترانزیتی که ایران داره در اون چارچوب کلان منطقه‌ای و جهانی، یعنی بالاخره کارتل های بزرگ هستن فلان هستن، این بخواد این رو به عنوان مثال الگو قرار بده؟ حالا شما میگی یک کوچولوشو مثلا اونجا طرف بعد از 11 سال با موانع برخورده، حالا فکر کنیم تو بخوای بری در سطح کلان انجام بدی، خب این خیلی با مانع های بسیار زیادی روبرو میشه و به قول انگلیسی ها میگن بکفایر میکنه، یعنی عکس العمل های شدیدی رو ایجاد میکنه و میتونه کل اون حالا الگو رو نه تنها در سطح ملی اصلا عملیاتی نکنه، در سطح همونجا هم از بین ببره. این اگه قرار باشه این الگوی ملی بشه، نه فقط هم از داخل، بالاخره خود مواد مخدر به مثابه یک منبع قدرت، منبع درآمد و یک چارچوب، یعنی میشه گفت یه بازار بزرگی، ترن‌اوور خیلی زیادی داره و این به این راحتی نمیشه.
نه آقای دکتر، من با شما کاملا موافق هستم. ببینید ما داریم راجع به یه تغییراتی صحبت میکنیم.
البته این حرف منو به عنوان چیز نگیرید، به عنوان ناامیدان نباید.
نه میدونم.
حتی اگه در به صورتی چی میگن کوچیک هم میشه انجام داد، همون بهتر اون گام ها برداشته بشه.
همین.
ولی پرسش اینجاست که
چگونه؟
آره این مثلا تغییر و تحولات اگه میخواد پایدار باشه، اگه میخواد تناوب داشته باشه، میخواد به عنوان مثال وارد طرحواره الگوی ملی بشه، این چی، این سازوکارش چیه؟
حالا همین آقای دکتر، ببینید این واقعیتش اینه که ببین این پروژه ها که الان داره مثلا بعضی پراکنده جاهای انجام شده، مثلا خودش با من یه پروژه بوده حالا انجام شده، بقیه مثلا فرض کنید که سازمان و نهادها اصلا خبر هم ندارن همچین چیزی هست، اصلا برشون مهم هم نیست، اصلا ممکنه اصلا اهمیت این قضیه هم اینقدر که ما برمون مهمه اینقدر هم مهم نباشه، اصلا یک کار خیلی بیهوده‌ای باشه. طبیعی هستش که به نظر من، یعنی یکی از اقداماتی که میشه انجام داد این هستش که باید گفتمان در این زمینه یه مقدار گسترش پیدا بکنه، یعنی باید راجع به مسئله بیشتر صحبت کنیم، حکروایی و صلح پایدار. ببینید فواید این جریان چیه؟ ببینید توی همچین گفتمانی وقتی در بگیره و بعد الگوهای عملی هم کار بکنن، اینها باید پررنگ بشه. یعنی یک کاری که ما خودمون خیلی دوست داشتیم انجام بدیم، بعضی موارد بشه کیس استادی ارائه کنیم، بعضی جاها مستند ساخته بشه، اینو باید بدید به عنوان جریانه سازندهی که تو مسیر سر داره کار میکنه و جوامع پایدار رو میتونه ایجاد بکنه، باید پررنگ بشه واسه مردم ایران و برای مسئولین. میدونید من فکر کنم این کارها لازمه که انجام بشه. و به غیر از میگم این در حال آرگیری هم الگوهایی که به تدریج کار بکنن و همین گفتمان ها امیدوار باشیم گام های برداشته بشه و شما فکر نکنید که این جوامع در همین حد کوچیک به راحتی این کارا رو انجام دادن، پوستشون کنده شده یعنی، ولی انقدر قشنگ این مسئولیت رو به عهده گرفتن که مشکلات و موانع خودشون هی فکر میکنن چجوری میتونن راه حل پیدا کنن. حتی یکی از این جاها مثلا در این حد بود که یه با همین جمع کردن پول، یعنی همین محله هر تعداد زیادی هی گفتن ما پول میدیم، با این پول نیازهای مثلا مهد کودک تو محلهشون ساخته بودن، یعنی در این حد پول جمع میشده که مثلا خب مهد کودک لازم داشتن، تشخیصن که مهد کودک میخوان براشون نساختن، خودشون هزینه کردن ساختن، باشگاه ورزشی داشتن میساختن. یعنی میدونی میخوام بگم که خیلی مشکلات و موانع بسیار زیادی تو مسیر بوده، ولی خب اینها متحدانه این مردم دارن پیش میرن و واقعا انتظار میرفت این گفتمان ها در جریان میفته، این دا پررنگ تر بشه، شاید مسئولین هم بیشتر حمایت بکنن و اجازه بدن این روش بکنه. و بعدم میدونید وقتی که این یه بحث هم هست، وقتی این گراسروت جامعه، حالا فرق میکنه مردمی که تو شهر یا روستا زندگی میکنن چنین تجربه‌ای رو در عمل داشته باشن، اینا واقعا رو بینش و نگرششون تاثیر میذاره. این مثلا یه همچین افرادی یه سمتی تو سطح دیگه حکمرانی پیدا کنن، مثلا میشن عضو شورای ده، عضو شورای شهر، نماینده مجلس بشن، برن توی سازمانی مؤسسی کار بکنن، اون تجربیات رو پشت سر دارن، مطمئنن استفاده میکنن هر چقدر که زورشون برسه یعنی، ولی در حال اینا یه کمی آدم های متفاوت تری میشن تا اونایی که این تجربه رو نداشتن. و این گام ها و بعد هم میدونید این و این چیزی هستش که دانشش اصلا وجود نداره، یعنی شما میگید چجوری که هیچ کس نمیدونه چطوری. الان فعلا داره این دانش و تجربه در حد جامعه محلی تولید میشه که بعد حالا کم کم حالا تو سطوح دیگه این چجوری میشه تو عمل و واقعا درجه اول اون تغییر بینش و نگرشه. من یه چیزی میخوام بگم، مثلا بگم که واقعا اتفاقایی که تو عمل افتاده چقدر جالب بوده. مثلا این مسئله که من اینا دیدن که آموزش دیده بودن که چطوری پروژه بنویسن، من خودم اگه ندیده بودم باور نمیکردم. یکی از این پروژه‌هایی که نوشته شده بود مال مثلا یکی از روستاهای اصلویه بود، مثلا یه دختری نوشته بود که فارسی زبان هم نبود، عرب بود، این فارسی هم سخت صحبت می‌کرد، ایشون اکابر هم درس خونده بود، یعنی خیلی تحت تعصبات جنسیتی شاید خانواده و جامعه و اینا، و این عضو بسیار فعال روستا بود و پروژه نوشته بود. خیلی این پروژه انقدر علمی بود، به زبان خیلی ساده نوشته بود ولی این پروژه مقدمه داشت، بیان ضرورت مسئله، اهداف داشت، خود پروژه رو کار کرده بود، بعد اومده بود چکلیست تهیه کرده بود برای پایش پروژه در حین کار، ارزشیابی چجوری میخواد انجام بشه، تمام هزینه ها پوشبینه شده، از کدوم منابع میخواد تامین بشه، و یه گانچارتی کشیده بود چقدر عالی، یعنی تو این گانچارت اهم اهداف بودن و اینکه هر حد در واقع چه فعالیتی به تبر کدوم اهداف کمک میکنه، در چه زمانبندی. یعنی اینو پس یه فردی که دیپلم هم نداشت، یعنی وقتی این اتفاقا میفته ما باور میکنیم که فرد کم سواد چقدر ظرفیت داره که میتونه علمی کار بکنه، یعنی ما فکر نکنیم کسی که دیپلم داره ولی اون خیلی کارش دقیق بود. میدونید من فکر میکنم که در حال باید توی این مسیر یه قدمهایی برداشته بشه و این خودش برای ایران ما خیلی نقطه عطف مهمیه به نظر من.
میتونم سخن پایانی رو بگم؟
نه خواهش میکنم، بفهم.
بحثی که شما کردی به نظر من یه نکته‌ای رو که در جامعه شناسی و حتی در صورت گسترده‌تر در علوم انسانی مطرحه، رابطه نظر و عمل یا رابطه یه دیالکتیک بین تئوری و پراکسیسه. برخی ها مثلا معتقدن نه اول ما باید یه چشم‌اندازی داشته باشیم، اون نظریه‌مون رو به عنوان مثال درست بکنیم و چارچوب بندی و مفصل بندی، و بعد از اونجاست که تغییرات شروع میشه و حرکت رو میتونیم آقا. بعضی ها میگن که اصلا اینجوری نیست که یه جا نظر باشه یه جا عمل باشه، بلکه این حالا این تمایز فقط یه تمایز ذهنی و تحلیلیه، یعنی خیلی پسینیه که آدم میشینه میگه این تئوری منه این عمل منه. در میگن در واقع اون چیزی که اتفاق میفته موجودیت انسان یا انسان به مثابه یک موجود در بستر این جهان، در بستر این حالا بگیم کشور، در بستر این هستی، اون واقعیتی که اتفاق میفته این که خود عمل، خود وارد شدن در عرصه تحرک اجتماعی یا به قول شما تعهد به حالا اون زیست بوم یا زیست جهانی که داری داشت زندگی میکنی و میشه گفت در اون مظروف شه، حالا ده، روستا، شهر، کشور، جهان، هستی، اون حرکت که میکنی نظر تو رو هم میسازه و بعضا اصلا میشه گفت بصیرت های نظری برای تو ایجاد میکنه که ممکنه قبل از اینکه وارد اون گود میدان شده باشی شاید هیچ فهمی ازش نداشته باشی. یعنی در تایید سخن شما میخوام بگم که ما باید رابطه یا دیالکتیک بین نظر و عمل رو یه مقداری در یه مستوای دیگری فهم کنیم، نه به صورت صرف آکادمی که مثلا میگم تحلیلی که اینجا باید تئوری باشه اینجا باید عمل باشه، نه، بعضی موقع عمله که شما رو به یک نظر جدید رهنمون میشه و بعضی موقع بصیرت های بنیادینه که ممکنه چی چارچوب های عملی تو رو تغییر بده. تا یه دوره ممکنه شما فکر کنید هیچ کاری توی این مملکت نمیشه کرد، این بصیرت نظری من هیچ کاری مثلا نمیشه کرد مگر اینکه دولت ورود بکنه. یه موقع شما به این نتیجه میشین نه آقا اصلا ولکن، من کارهای گنده رو نمیخوام، من میخوام توی محل خودمون آشغال رو زمین نباشه، اینو میتونیم انجام بدیم. میریم وارد میشیم میریم برخلاف اون چیزی که فکر میکردیم، گفتیم اصلا توی این محل هیچکی به هیچکی کار نداره، اصلا هیچکی به هیچکی اصلا هیچ کی اصلا با هیچ کی رابطه نداره، حس تعلق بود. میبینه اولین قدمی رو که برمی‌داره از قضا خیلی ها چی میام به شما میپیوندم یا آقا چیکار داری میکنی، خب خوبه ما هم این کار، یعنی میبینیم که بعد میفهمیم ها محله ما واقعا اون قدم که فکر میکردیم مردم بی تفاوت نیستن، مردم بی حس تعلق نیستن. حالا اینو شما میتونید در حوزه‌های مختلف، یعنی گام‌های عملی بصیرت‌های نظری رو میافزاید، بصیرت‌های نظری میتواند گام‌های عملی رو الگوهاشو تغییر بده. ولی بحث اینجاست که باز هم اگر بخوایم جمع‌بندی کلی بکنیم، بحث اینجاست که ما چگونه میتوانیم این الگوهای متفاوت یا الگوهای پراکنده رو در ذیل یک مفهوم کلی به مثابه یک چارچوب نظری قرار بدیم تا بتوانیم مثلا در 20 سال آینده حکم روایی به مثابهی که امروز در ایران وجود داره تحت تأثیر این الگوهای عملی و الگوهای نظری و بصیرت‌های عملی نظری تغییر رویه بده. حالا نه یک باره، نه صد باره، و به دنبال چی میگن انقلاب و اینها هم نیستیم، به دنبال چی میگن به دنبال الگوهای چریکی هم نیستیم، نه، اینکه ما چگونه میتوانیم در قالب مدنی، مدنی هم به معنای اینکه مبتنی بر حرکت‌هایی باشه که افراد خودشون انتخاب کنن، مشارکت کنن و بعد گام‌های بعدی رو به کمک یک جمهوری، به کمک یک جمعی مثلا بردارن تا این الگوها به یک گونه‌ای در حالا در سطوح مختلف منطقه‌ای، نمی‌دونم ده، دهستان، بخش، استان، شهرستان، نمی‌دونم حالا مجلس و بعد بره در سطح کلان نظام و اینو بتونه تاثیرگذار باشه. حالا همجوری که شما مثال‌های خوب ایرانی هم زدی، در جاهای دیگه هم مثلا ما می‌بینیم که مثلا در یک کشوری که آدم فکر می‌کنه شاید چه می‌دونم درآمد سالانه چه ماهانه خانواده‌ها بعضن به $2 هم نمی‌رسه، مثلا نپال، یه می‌بینی مثلا یه اتفاقاتی مثلا می‌افته و خود اینها مثلا یونیسف و یونسکو رو نمی‌دونم بخش‌های مختلف سازمان ملل رو به تحیر وامی‌داره که آدمایی که ما فهم میکنیم خیلی خیلی ضعیفن به استضعاف کشیده شدن چگونه قدرت تحول درونی دارن و چگونه حتی قدرت متحول کردن جامعه کوچک خودشون و بعضا حتی تاثیرگذاری تو سطح ملی و بین المللی میتونن داشته باشن.
بله آیزه، در واقع این امکان این یعنی همین مسئله شما اشاره فرمودید، یعنی یادگیری در حین عمل، این استراتژی هستش که در واقع مردم دارن استفاده میکنن توی محلات و خوشبختانه این قابل مطالعه است. یعنی اینکه ما چجوری میتونیم یه در واقع به طور کلی یک سازماندهی علمی بکنیم این مسئله به نظر پردازی بکنیم، چون اینا تمام کارشون مستندسازی میکنن، یاد گرفتن تمام مستندسازی میشه کارهاشون و این دقیقاً کاملا امکان پذیر هست.
خیلی ممنون، خدا
حافظ.